310-56-459
3826 سامانه پیام کوتاه ماست که همیشه هم اعلام میکنیم بر دوستان عزیز ما که در ایران هستند و 2093-794-71-71-44 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست که این شماره تلگرام هم داره.
دعای روز 26 ماه رمضان.
اللهم اجعل سعی فیه مشکورا و ذنبی فیه مغفورا و عملی
خدایا کوششم را در این ماه مورد سپاس و گناهم را آمرزیده و عملم را پذیرفته و عیبم را پوشیده قرار ده، ای شنواترین شنوایان. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه دعوت به مناسبت ماه مبارک رمضان از رادیو دری هستین. موضوع برنامه ما هم شکرگزاری هست. آقای موحد، یک سوال میتونم ازتان داشته باشم؟
بله، چرا نی؟
شده که بعضی از نعمتها در نظرتان نیایه؟
احتمال داره خانم حیدری، مثلا شاید بعضی از نعمتهای کوچک در نظرم نیامده باشه، ولی نعمت کوچیک و بزرگ نداره.
دقیقاً، من امیرم میخواستم یادآوری کنم آدم شکرگزار به این نگاه نمیکنه که فلان نعمت خورده است و ارزش شکرگزاری نداره و فلان نعمت کلان است و باید شکرگزارش باشم. بله، شکرگزاری برای همه نعمت هاست.
درست است، اما این خاصیت بعضی از ماست که چیزهای کوچک را نمیبینیم یا به قول داشته های کوچکمان در نظر ما نمیآید. مثلا یک میخ یا یک پیچ شاید در نظر ما نبیاید.
درست است، یا مثلا یک دکمه پیران یا حتی نخ سوزان هیچ در نظر ما نیاید، اما یک وقتی که نیاز داریم هر چی دنبال همین چیز کوچک میگردیم پیدا نمیتونیم.
حتی برای پیدا کردن بعضی از اینمی چیزهای کوچک اذیت هم میشیم.
درست است،
او وقت است که باور میکنیم چیزی که خار آید روز به کار آید.
بله، دوستان عزیز، ما باز هم راجع به موضوع شکرگزاری با شما صحبت میکنیم. فعلا بریم سراغ بخش اول برنامه.
بله.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعای خیلی تاکید شده بر دعا.
قلب زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. خجلوها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی، من لی غیرک، من لی غیرک.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر وقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. یاسین، قسم به قرآن حکیم که تو از پیامبران هستی و بر راهی راست و الهی قرار گرفته ای. این قرآن نازل شده از سوی آن قدرتمند با رحمت است تا مردمی را نسبت به دستاوردشان هشدار دهی که پدرانشان هشدار داده نشدند و از حقایق غافلند. فرمان الهی درباره اکثرشان تحقق یافته است و همین دلیل ایمان نمی آورند.
خداوندا با ما آنچنان ایمانی عنایت کن که خود را اسلام نشمریم و دین معنا نکنیم و نفسانیت خود را با رضایت تو اشتباه نگیریم. خدایا، معانی از واژه های خود دور افتادند و واژه ها معانی واژگون یافتند. معانی را به واژگان برگردان.
افسوس که اشتباه کردم، پرونده خود سیاه کردم. در ملک تو روزی تو خوردم، در محضر تو گناه کردم.
حقیقت قرآن در عالم بالا به وهم من و شما هم نمیاد که چیه. این نازله قرآنه، این تنزل قرآنه که تو دست من و شماست. ولی حقیقت قرآن اصلا ما به گمانمونم نمیرسه که چیه. قرآن به قول مرحوم ملا صدرا تو اسفار از هزار حجاب عبور کرده، منزل به منزل اومده پایین، مرحله به مرحله اومده پایین، تبدیل شده به این کتاب که تنزل قرآنه. که تو قرآن پس انا انزلناها، ما فرو فرستادیمش. اون حقیقت بالا رو آوردیمش پایین که مردم هم یه چیزی گیرشون بیاد. احکامی هم داره که تو رساله ها همه تو خوندید. میگن حاج آقا تو روایات ما هست که اگه کسی مثلا سوره یاسین رو بخونه فلان اثر رو داره، سوره ملک رو بخونه فلان اثر. چرا ما میخونیم اثر نمیگیریم؟ سوره حمد رو بخونه مریض شفا پیدا. چرا ما وقتی میخونیم اثر نمیگیریم؟ خب عزیز من ادب قرآن رو وقتی رعایت نمیکنم، قرآن هم آثارشو به من نمیده. احکامی داره، چون شیء مقدسی است قرآن، شکی نیست در تقدسش. ما گاهی موقع هم ادب لازم رو نسبت بهش رعایت نمی‌کنیم. احترام بکن، بذار او هم اثرش به تو بده.
تشکر که با ما هستین در برنامه دعوت با موضوع شکرگزاری در خدمت شما هستیم.
آی موحد، بله. من یکی از خوامی خیزم و میبینم که زنده هستم و فرصت دارم، خدا را شکر میکنم و از لحظه لحظه روزم استفاده میکنم.
به شک ولی وقتی از خانه میاییم بیرون، خدا را باید شکر کنیم که امروز کفش برای پوشیدن داشتیم.
بله، وقتی با همکارم صحبت میکنیم، خدا را باید شکر کنیم که همکاران خوب داریم.
وقتی با یک کیلو شیرینی به خانه میریم، خدا را شکر کنیم که توانستیم امروز برای خانواده من شیرینی بخریم.
بله، وقتی میخوابیم خدا را شکر کنیم که جایی برای خوابیدن داریم.
وقتی غذا میخوریم خدا را شکر میکنیم که امروز چیزی برای خوردن به ما داده.
بله، اگر موبایل هوشمند احیانا نداریم، خدا را شکر میکنیم که یک موبایل دارم و میتونم زنگ بزنم و صدای عزیزای خدا بشنوم.
وقتی چیزی را تایپ میکنیم، خدا را شکر میکنیم که با کیبورد چقدر کار ما آسان شده.
دقیقاً. دوستان عزیز، همکاران خوب ما اعلام میکنن از اتاق فرمان که گزارش آماده پخش است از همکار خوبمان شیما وفا که با هم دیگه میریم و گفتگویشان را میشنویم.
بله، سفر میکنیم دقایق در هرات باستان و برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همراهان عزیز سلام و وقت بخیر عرض میکنم. سلامت و تندرست باشین و طاعات و عبادات شما هم در این روزهای پرفیض ماه مبارک رمضان به درگاه خداوند انشاءالله که قبول واقع شوه. گفتگویی داریم با یکی از خواهران گرامی ما در هرات. ضمن تشکر و سپاسگزاری از ایشان، اول میخواییم که با ایشان آشنا شویم و خود یک معرفی داشته باشن.
تشکر. به نام خدا. ژیلا پیکارم خدمت شما.
سلامت باشین بانو پیکار. موضوعی که رویان میخواییم با شما بحث کنیم و صحبت بکنیم موضوع تشکر از همدیگر است. ما باید در مقابل محبت و مهربانی هم نه خود تشکر و سپاسگزاری داشته باشیم در همه امورات زندگی. اما چون ما و شما در ماه مبارک رمضان قرار داریم، چطور ما میتونیم از تمام نعمتهایی که خداوند به دسترس ما بندگان قرار داده و به ما عطا کرده تشکر بکنیم و قدردانش باشیم؟
بازم سلام مجدد خدمت شما و همکاران عزیز شما. به امید قبولی طاعات و عبادات همگی مسلمانان شنوندگان که صدای ما رو میشنوند. اولا باید به مثلا در قسمت نعماتی که خداوند پاک برای ما عطا کرده ما باید سپاسگزار باشیم و بتوانیم توسط طاعات عبادات خود سپاسگزاری ویژه از خداوند پاک داشته باشیم. و در ضمن برای کسایی که مثلا دوستای خدا که خیلی مثلا همکاری و کمک ویژه میکنن، برای هم نوان ما باید تشکری ویژه خاصی از اونها هم داشته باشیم.
از محبت و همکاری یک ده افراد خیرمند و مهربان در قبال نیازمندان اشاره کردین خانم پیکار. چرا میگن شکر نعمت نعمت افزون کند؟
به دلیل از اینکه هرچی ما شکرگزار باشیم در مقابل مثلا کوچکترین کاری که انجام میدیم، خداوند متعال پاداش اون نعمات ما رو میبینه. همه چیزه مثلا دو چند از او برای ما افسون میکنه. یک شعر داریم از شیرازی که میگه چون استاده دست افتاده گیر. به دلیل از اینکه ما باید به امنو خود کمک کنیم و حس بشر دوستی به هر همه جا که هستیم، به هر حالی که هستیم داشته باشیم، به خصوص به این شب و روزهای مبارک.
خانم پیکار، چقدر فکر میکنین همی حال افراد و اشخاصی هستن که به افراد نیازمند دست خود میگیرن و یاری میکنن، همیاری میکنن و بالاخره از حال و احوالشون مخصوصا در این ماه پرفیض خداوند با خبر هستن؟
خوشبختانه ما شما به جامعه اسلامی زندگی میکنه، الحمدلله میبینیم کسان و اشخاص خیری هستن در شهر عزیز ما، شهر اولیاء الله. و دهم از این هم که ما شما مسلمان میباشیم، باید همو ویژگی خود مسلمان بودن خود ما هدا کنیم در قبال یک مسلمان، یک امنو خود، یک همسایه فقیر خود، یک هموطن خود. فرق نمیکنه هر کس که باشه، بالاخره باید ما دریغ نکنیم. هر آن چیزی که از توان ما میایه ما باید به او انجام بدیم.
و تشکر و قدردانی کردن از کارهای خوب، از کارهای نیک، چی تأثیرات روحی و روانی بالای عملکرد افراد میتونه به جا بگذاره؟
دقیقاً الگویی میباشه به جامعه، الگوی قرار میدهیم مثلا به کوچکترا از ما نسل بعدی این کار ما رو تطبیق میکنم. و دوم موضوع میتونه که ما اثنات خور زیاد کنیم و خداوند پاک مثلا نعمات خود دوچند بریم ما، برای صحت مندی ما، تندرستی ما، سلامتی ما، برای مثلا روند کار خیر ما، برای جامعه برتر، برای انسانهای برتر. بالاخره میتونیم یک جامعه موفق داشته باشیم به دلیل از اینکه آری از فقر، آری از بدبختی، آری از مشکلات. حداقل اگر ما توان مالی نداریم، میتونیم با یک محبت، با یک تبسم، با یک لبخند دست مثلا یک بزرگ خوب ببوسیم، نوازش به سر یک یتیم یا طفل داشته باشیم، خیلی خوبه.
ندارم پای رفتن من تا دم بگیره ای دل. دل مردم شکست اما جدایی دلش خالی نمیشه، همه از هم گسست اما جدایی دلش خالی نمیشه، و هیچ حال دلش خالی نمیشه، با این دنیای جنجالی نمیشه، و هیچ حال دلش خالی نمیشه، با این دنیای جنجالی نمیشه. کار عاشق سر بگیره، دل سنگی حسودا در بگیره، چی میشه کفترای رفته از یاد به سوی آشیان پر بگیره. دل مردم شکست اما جدایی دلش خالی نمیشه، همه از هم گسست اما جدایی دلش خالی نمیشه، و هیچ حال دلش خالی نمیشه، با این دنیای جنجالی هیچ حال دلش خالی نمیشه، با این دنیای جنجالی نمیشه. شد گرمی کاشانه ما، دل ما دلبر جانانه ما، کجا شد باور آن نازنینی که تکیه می نمود بر شانه ما. دل مردم شکست اما جدایی دلش خالی نمیشه، همه از هم گسست اما جدایی دلش خالی نمیشه، و هیچ حالی دلش خالی نمیشه، با این دنیای جنجالی و هیچ حال دلش خالی نمیشه، با این دنیای جنجالی نمیشه.
خانم حیدری،
بله،
از شکرگزاری میگفتیم.
بله،
یک دوست میگفت پسرم در خانه بالا و پایین میدوید و من خدا را شکر کردم که امروز هم موفق شدم دویدنش را تماشا کنم.
بله، و دوست دیگری میگفت که به همسایه جدیدمان که آمده بود در کنار ما خانه گرفته بود در جابجایی وسایل خانهش کمک کردم و خدا را شکر کردم که همسایه داری را یاد دارم.
والا بشک. یک دوست دیگه میگفت خانمم نق میزنه که خانه کوچیک است و بریم به یک جای بهتر و ما خدا را شکر کردم که خانمم به فکر آسایش ماست.
همکار ما میگفت که دخترم امروز یک گل کوچکی در باغچه کاشت و من خدا را شکر کردم که دخترم به فکر طبیعت هست.
و یک دوست تلفن کرد و تشکر کرد که کار مرا راه انداختی و من خدا را شکر کردم که میتونم گره از مشکلات دیگر را باز کنم.
همینا شکرگزاری است.
بله.
سلام با شما و شنونده های شما. خب طبیعی است تمام انسان ها باید قدرشناس باشن. من هم قدرشناس هستم. کسایی که با ما نیکی میکنن، کسایی که در برابر ما لطف خوش نشان میدن، کسایی که با ما برخورد نیکو میکنن، من هم قدر از اونها را میدانم و با اونها همون گونه که با ما برخورد میکنن برخورد میکنم. و تشکری هم نیاز است که انسان باید در تمام جای ها کسی که برش کار را انجام میده، چی در برابر عوض باشه چی بدون عوض باشه، ما باید تشکری بکنیم و یک هدیه، یک مهربانی، یک لطف خوشی است که ما به طرف مقابل خود تقدیم میکنیم. ما باید در قبلا هم گفتیم هر کسی که با ما کار نگیره انجام میده یا مشکل ما را حل میکنه، ما باید در برابر از او قدرشناس باشیم و از اون آدم در برابر کاری که با ما انجام داده تشکری لازم میباشه. ما باید از او تشکری بکنیم و تشکری کوچکترین هدیه ای است که ما میتونیم او را به طرف مقابل خود تقدیم بکنیم.
سپاسگزار هستیم از همراهی خوبتان تا این لحظه با برنامه دعوت. نوبت رسیده به بخش کارشناسی برنامه. میشیریم پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مدرسی که راجع به احکام روزه و رمضان صحبت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام: لا يسأل الله عبدا عن صلاته بعد الفريضة ولا عن صدقة بعد الزكاة ولا عن صوم بعد شهر رمضان. آقا امام محمد باقر علیه السلام، اون باقر العلوم فرزند پیامبر گرامی اسلام، اونی که پیامبر برای او سلام فرستاد و بشارت داد برای او، حضرتش می فرماید خداوند تبارک و تعالی از بنده از نماز سوال نمی کند بعد از آنی که نمازهای واجب خود را خوب انجام داده باشد و از صدقه سوال نمی کند بعد از آنی که زکات را داده باشد. زکات عام، زکات فطره و زکات مال، زکات گندم و جو و امثال اینها و همچنان خمس و سهم امام. و از روزه سوال نمی کند بعد از روزه ماه مبارک رمضان. درود خداوند بر شما برادران و خواهرانی که در این ماه مبارک رمضان روزه گرفتید، اونهایی که نمازشون رو خوندن، اونهایی که روزه گرفتن، اونهایی که زکاتشون رو پرداخت میکنن، اونهایی که با واجباتشون قیام میکنن، در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی دارای مقامی ویژه است. برادران و خواهران روزه‌دار، صحبت‌های ما در شرایط نوگانه سفر شرعی بود که نماز و روزه در آن قصر میشد یا به تعبیر دیگر شکسته انجام میشد. در برنامه‌های گذشته 8 تا شرط را به ترتیب بیان کردیم. شرط نهم از شرایط سفر این است که اگر مسافر از وطن خود حرکت می‌کند باید به حد ترخص برسد. ترخص چیست؟ این یک سواله. ترخص این است که انسان در حد از اون شهر یا اون روستایی که حرکت می‌کنه برسد که دیگر اون شهر و مردم اون شهر را با چشم عادی نبیند و اونجا را حد ترخص میگن. البته در برخی شهرها جاهایی را هم مشخص کردن و علائم گذاشتن که حد ترخص شهر حساب میشه. برخی مراجع گفتند که آذان عادی شهر را نتواند بشنود. اون را هم به اصطلاح علامت گذاشتن. نکته دیگر این است که حد ترخص مربوط وطن انسان میشه و برای غیر وطن، مثلا اونجایی که آدم مسافر است و اونجایی که اقامه کرده، به حساب نمیاد و اثری نداره. نکته اساسی این است که کسی که میخواهد به سفر برود تا از حد ترخص وطن خود بیرون نشده است، روزه و نمازش قصر نیست. پس اگر کسی که از خانه خود حرکت میکند و هنوز به حد ترخص نرسیده، اگر خدای نخواسته افطار میکند، جایز نیست، کار حرام را انجام داده و باید مجازات شود و روزه خود قضا انجام بده و نمیتواند نماز خود را شکسته بخواند. وقتی که به حد ترخص برسد، نماز روزش قصر و شکسته میشود. پس اگر کسی با هواپیما یعنی طیاره به سفر میرود و میدان هوایی و به اصطلاح فرودگاه از شهر به اندازه ترخص نباشد، نمیتواند در فرودگاه قصر افطار کند، نمیتواند روزه خود در ماه رمضان اونجا افطار کند یا نماز خود را مثلا قصر بخواند. و اگر کسی در داخل قطار نماز خود را در داخل شهر تمام نیت کند، میگه خب الان داخل شهر هستم، هنوز به حد ترخص نرسیدم، داخل قطار نماز میخواند، قطارم در حرکت و قطار پیش از رکوع رکعت سوم نماز به حد ترخص برسد، وظیفه این نمازگزار چیه؟ از نظر مراجع عالی قدر این است که در همان حالی که هنوز به رکوع رکعت سوم نرسیده است، نماز خود را دو رکعتی با سلام بده، یعنی نماز خود را تمام حق نداره بخواند، در حالی که در اول تمام نیت کرده بود. اگر کسی یقین یا اطمینان پیدا کند که به حد ترخص رسیده و نمازش را شکسته بخواند، بعدن معلوم شود که نه، اینجا حد ترخص نبوده و نماز خود شکسته خوانده، وظیفه این آقا یا این خانم این است که نماز خود را دوباره بخوانه. انشاءالله در ارتباط مسائل شرعی نماز و روزه مسافر، اگر برخی سوالات متوجه ما شد، در خدمت عزیزان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین سید طاهر مدرسی، کارشناس محترم برنامه. خب از شکرگزاری میگفتیم.
بله بله آیه مبهد، وقتی به داشتهای کوچک خود فکر کنیم و به خاطر اهمیت اونا خدا را شکر کنیم، او وقت یاد ما میره که بعضی از چیزها را نداریم و دیگه الهی افسوس هم نمیخوریم.
وقتی خدا را شکر میکنیم که بایسکل داریم که میتونیم با او سر کار بریم، دیگه افسوس نداشتن موتور لوکس هم نمیخوریم.
وقتی خدا را شکر میکنیم که خانه 70 متری از خود ما داریم و کرایه خانه نمیتیم، دیگه افسوس باغ و خانه 1000 متری را هم نمیخوریم.
وقتی خدا را شکر میکنیم که میتونیم کتاب بخونیم، دیگه افسوس نمیخوریم که چرا دکتر یا انجینر نیستم.
درست است که داشتن خانه و باغ میتونه زندگی ما را بهتر بسازه، ولی حالی که نداریم افسوسم نمیخوریم.
بله، با شکرگزاری نگرانی های بی جای ما برطرف شده و چقدر حال ما خوب میشه.
درست است، شکرگزاری از چیزایی که داریم استراب و نگرانی های ما را میشوره و میبره.
بله.
بله هستم، شکرگزارم به خاطر همه چیزایی که خدا من داده. این مهم نیه که چی داری در زندگی خود، دیگه این مهمه که خدا من چی میده. باید خود آدم هم تلاش کنه، کوشش کنه که اون به دست بیاره، بعد شکرگزاری. من این خود من واقعا تجربه کردم، بسیار چیزا دریافتم. وقتی که از خدا من شکرگزاری میکنم، به قلب خودم هم آرامش دارم و خوشحالم که در مقابل کارهایی که خدا من به من کرده یا نعمتی که داده، من وقتی شکرگزاری میکنم یک حس آرامش پیدا میکنم. و بله نتیجه از این بدیدم، وقتی خداوند چیزی رو به من داده و من شکرگزاری کردم، بیشتر تر به من عطا کرده و بیشتر تر داده. من دوه مسافرزاده هستم از پنزه شریعت.
والا فکر میکنم شاید من آدم قدرشناس هستم به خاطر که خوبی رو همیشه پاس میداشته باشم و کوشش میکنم که انسان ها را به مو خوبیشان بشناسم، کسایی که خوبی میکنن، و به نظر من بله همیمو قدرشناسی هست. کوشش میکنم که قدرشناس باشم بیشتر. خب در جاهایی که کسی برای من کمک بکنه من از اونا تشکری میکنم، من قدردانی میکنم ازشان، مثلا کمک بکنن یا به چیزی نیاز داشته باشم کمک بکنن یا دستگیری بکنن یا مرا یا کس دیگه را، یا وقتی ببینم حس خوبه یا حس مسئولیت پذیری در مقابل یک هموطنش داره، در مقابل دوست و خویش قوم و این افراد داره، در کل انسان خوب باشه، من از اونا تشکری میکنم، اونمو کار نیک از اونا، اونمو فعالیت کنه او انجام میده، او قابل قدر است و قابل قدردانی و قابل تشکر است که ما از اونا باید بکنیم. سلامت باشین، زنده باشین. من توفیق صدیقی هستم، باشنده شهر کابل هستم و همچنان خبرنگار هستم در یکی از رسانه‌های افغانستان.
موحد، من فکر میکنم که شکرگزاری یک سرمایه‌دار میتونه ای باشه که برای مردم کشورش مکتب و شفاخانه بسازه و یا برای جوانهای وطنش کارآفرینی کنه.
شکرگزاری یک معلم هم میتونه ای باشه که بیشتر به فکر فرزندان وطنش باشه و دلسوزانه به اونا درس بده.
شکرگزاری یک روزه‌دار میتونه ای باشه که دست بعضی از بینوایان را بگیره.
شکرگزاری یک خطاط میتونه ای باشه که یک جمله تأثیرگذار را بنویسه و در فضای مجازی پست کنه.
بله، هر کسی به طریقی میتونه شکرگزار باشه.
که بریم به مزار ملا محمد جان، سیل گل لاله زار باه با دل بر جان، سیل گل لاله زار باه با دل بر جان، سخی شیر خدا دردم دوا کن، مناجات مرا پیش خدا کن، مناجات مرا پیش خدا کن. بیا که بریم به مزار ملا محمد جان، سیل گل لاله زار باه با دل بر جان، گریه کنیم زار زار های های دل بر جان، گریه کنیم زار زار های های دل بر. حسبی ربی جل الله الله هو تنها کنه
الله الله،
بادشاه و کنه
الله الله،
مهری بابا کنه
الله الله،
جو شیشانه
الله الله،
اس کی سا پیشانه
الله الله،
سب دلوں کی جانه
الله
در گناه
الله الله،
عالمین پادشاه
الله الله،
یورک درین پناه
الله الله،
اشیت الله
dertimi bu ahlarıma Rahmeyle bağışla günahlarımı Hayreyle hem akşam hem sabahlarım Hasbi Rabbi
Hasbi Rabbi Allah Allah العالمين الله الله
صل على طه الأمين
الله الله
في كل وقت وحين
الله الله
املأ قلبي باليقين
الله الله
ثبتني على هذا الدين
الله الله
واغفر لي والمؤمنين
الله الله
دوستان عزیز از شکرگزاری میگفتیم.
شکرگزاری رنگ زندگی ما را خدایی میکنه. وقتی شما از وقتتان بیشترین بهره را میگیرین یعنی شکرگزار هستین. این بهره گیری قطعا در جهت مثبت هست و ما را به خدا نزدیکتر میسازه.
وقتی شما به نیازمندان کمک میکنین سپاسگزار توانمندیتان هستین و رضایت خداوند را با کارتان میگیرین.
دیگر روشن است که هر قدر دانش و آگاهی ما بیشتر شوه بهتر می دانیم شکر چیزهایی را که داریم به جا بیاریم به خاطر اینکه پی می بریم که چه نعمتهایی داریم.
بسیاری از ما به خاطر کم آگاهی به زمین و طبیعت احترام نمی مانیم، مثلا به درختان آسیب می زنیم و یا زباله هایی را در دریا و رودخانه ها می ریزیم. این کارها عین ناسپاسی است.
درست است. شکرگزاری در عین حالی که به ما گوشزد میکنه که چه نعمتهایی داریم به ما چگونگی برخورد با داشته های من را هم یادآوری میکنه.
بله
دوستان عزیز، نزدیک شدیم به لحظات ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل. از همه شما خوبان روزدار التماس دعای خیر داریم.
بله دوستان عزیز، بعد از شنیدن اذان برمیگردیم.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد محمد آقاطی.
Allah
روزی قبولی طاعات و عبادات و بندگی ها و روزداری ها داریم برای تک تک شما دوستان عزیز و ارجمند. امیدوار هستم من و همکارانم را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید.
سینا محمدی هستم از ولایت هرات. خب چون که معمولا ما مردم هرات هستیم نسبتا به مردم اطراف فکر کنم کم سرزنده تر باشیم. خب چون که اون نفر واقعا یک کار خوب برام انجام داده دیگه حداقل لیاقت یک دیگه کاری که دست دادم نیاید باید یک تشکری که بکنید دیگه از دیگه. مثلا در ماه مبارک رمضان که هست ماه پر فیض و پر برکتی هست و ما باید سعی کنیم که در این ماه نسبت به ماهای دیگه گرچه که ماه دیگه هم باید همیشه اخلاق خوبی داشته باشیم این ماه باید بیشتر سعی تلاش کنیم چه که روزه داریم و بعد روزه ما نزد الله جل جلاله قبول بشه و این موضوع دیگه. خب عامیانه تر بگم می تقریبا یک ساعت جلوتر یک مسیری بودم یکی از دوستا مر به سکل برسون تو نمی پانتون اگرچه که سکل خانم مال دستم داد دیگه من تشکری ازو کردم گفتم که خیلی بینی خانه آباد دیگه خیر سلامت باشه.
دوستان عزیز با پایان برنامه امروز دعوت رسیدیم در کنار شما که به ما خیلی خوب و خوش گذشت. انشاءالله بر شما همین قسم بوده باشه. با شما خداحافظی میکنیم.
دوستان عزیز خداوند یار و نگهدارتان. انشاءالله که روزهای پایانی ماه مبارک رمضان همونطور که دلتان میخواه براتان رقم بخوره.
انشاءالله خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و محترم، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، در این لحظه از شما دعوت میکنم برنامه جهان در سالی که گذشت را بشنوید.
جهان در سالی که گذشت.
خب شنونده های عزیز و محترم، اکنون نوبت برنامه جهان در سالی که گذشت رسیده. با این برنامه در خدمت شما هستیم. در این برنامه با مرور مهمترین اخبار و تحولات مربوط به آفریقا میپردازیم. قاره آفریقا در سال گذشته رویدادهای سیاسی و اجتماعی زیادی از جمله انتخابات مختلف، ناآرامی‌ها و تنش‌های سیاسی، مشکلات خشکسالی و همچنین اخراج نیروهای نظامی فرانسوی را تجربه کرد. در کشورهای مختلف آفریقایی در سال گذشته انتخابات متعدد ریاست جمهوری، پارلمانی و محلی برگزار شد و نتایج مختلفی از تداوم و تغییر در پی داشت. در مصر، شمال آفریقا، عبدالفتاح السیسی در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید. در تونس، قیس سعید رئیس جمهوری این کشور برای دومین دوره به ریاست جمهوری انتخاب و در این مقام ابقا شد. در نامیبیا جنوب آفریقا، حزب حاکم یعنی سازمان خلق جنوب غربی آفریقا اکثریت پارلمانی را به دست آورد. نامیبیا همچنین اولین رئیس جمهوری زن تاریخ این کشور را از حزب حاکم انتخاب کرد. انتخابات ریاست جمهوری در کشور سنگال در غرب آفریقا 24 مارچ 2024 برابر با 4 حمله 1403 در بوهبوهه تنش‌ها و اعتراضات سیاسی مخالفان دولت برگزار شد و بصیر جومای فایه نامزد مخالفان دولت پیروز انتخابات شد. انتخابات عمومی آفریقای جنوبی 29 می 2024 برای انتخاب نمایندگان مجلس ملی و مجالس ولایتی برگزار شد. شگفتی انتخابات آفریقای جنوبی نیز ظهور حزب نیزه ملت وابسته به جاکوب زوما رئیس جمهوری پیشین این کشور بود. انتخابات ریاست جمهوری و مجلس غنا غرب آفریقا 7 دسامبر برگزار شد و جان درامانی ماهاما رئیس جمهوری پیشین این کشور به پیروزی رسید. پدیده آب و هوایی النینو هم در آفریقا موجب ایجاد شرایط خشکسالی گسترده در کشورهای مختلف جنوب آفریقا شد. سال گذشته دومینوی اخراج نظامیان فرانسوی از آفریقا یا به عبارتی استعمار زدایی نوین ادامه داشت، اما دومینویی که در مرکز آفریقا آغاز شده بود به پایان رسید. سخنگوی ارتش چاد از تحویل گرفتن آخرین پایگاه نظامیان فرانسوی در آن کشور در 30 جنوری 2025 برابر با 10 دلو 1403 خبر داد. چاد در نوامبر 2024 پایان توافق همکاری امنیتی و دفاعی با فرانسه را اعلام کرد و از روز 10 دسامبر خروج نیروهای فرانسوی از چاد آغاز شد. خروج نظامیان فرانسوی از چاد پس از اخراج نظامیان فرانسوی از مالی، بورکینافاسو و نیجر و چندین دهه حضور نظامی فرانسه در مناطق ساحل پایان داد.
فرانسه پس از استقلال چاد در سال 1960 به حضور نظامی خود در این کشور و کشورهای دیگر آفریقایی تحت استعمار به بهانه‌های مختلف ادامه داد. نظامیان فرانسه باید از سنگال نیز خارج شوند. عثمان سونکو نخست وزیر سنگال به نمایندگان مجلس این کشور گفت پایگاه‌های نظامی خارجی در سنگال در آینده بسیار نزدیک بسته می شوند. سنگال آخرین بقایای نفوذ مستقیم فرانسه در غرب افریقا است و حدود 500 نظامی فرانسوی شامل مربیان و مستشاران در آن حضور دارند. دعوت می کنم گزارش مهدی ابراهیمی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید در مورد بسته شدن پرونده حضور نظامی فرانسه در ساحل افریقا.
پایگاه نظامی آجیکوس چاد. پرچم فرانسه که پایین آمد، پرونده حضور نظامیش در ساحل آفریقا هم بسته شد. پاسکال ایانی، فرمانده پایگاه، آن را مرحله جدید نامیده.
پایگاه نظامی فرانسه مرحله تازه‌ای را می‌گذراند. طبق تصمیم جدید، فرانسه به حضور نظامی در چاد و کلاً آفریقای مرکزی و غربی پایان داده.
رسانه‌های آفریقایی 60-70 سال گذشته را دوران اشغال این منطقه نامیدند.
قوادر فرانسه قد احتلت هذه القاعده.
چاد آخرین کشور در نوار ساحل بود که فرانسه در آن حضور نظامی داشت. 1000 نظامی. با افزایش اعتراض‌ها این 1000 نفر هم مجبور به ترک آنجا شدند. 31 ژانویه 12 بهمن آخرین مهلت بود.
برای من فرصتی است که برچیده شدن پایگاه فرانسه در چاد را اعلام کنم. تاریخ تعیین شده برای خروج نیروهای فرانسه در چاد، تعطیلی پایگاه و خروج نیروهای فرانسه از چاد قطعی است و غیر قابل چانه‌زنی است.
نظامیان فرانسه پیشتر از کشورهایی مثل نیجر، مالی و بورکینافاسو خارج شده بودند. این کشور هنوز در سنگال و ساحل آج پایگاه دارد. سنگال برای تعطیلی پایگاه نظامی فرانسه تا پایان سال جاری میلادی اقدام کرده. فرانسه علت اعزام نیروهایش را مبارزه با تروریسم اعلام کرده بود.
در حالی که فرانسه بسیار از پایگاه‌های نظامی خود را در آفریقا از دست داده، امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور سال گذشته در سفری بی سر و صدا به آخرین پایگاه عملیاتی این کشور در جیبوتی اذعان کرد آفریقا در حال تغییر است، زیرا افکار عمومی و دولت‌ها در حال تغییر هستند و نقش ما در آفریقا نیز تغییر می‌کند. مکرون در این سفر با اشاره به اینکه پایگاه نظامی فرانسه در جیبوتی ممکن است نقش پررنگتری پیدا کند، اعتراف کرد فرانسه مجبور است منطق گذشته خود برای داشتن پایگاه‌های نظامی متعدد در آفریقا را تغییر دهد. قاره آفریقا برای فرانسه در ابعاد مختلف اقتصادی و نظامی دارای اهمیت ویژه است. سران اتحادیه آفریقا سال گذشته ضمن حمایت از فلسطین جنایت‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. 38مین اجلاس سران اتحادیه آفریقا فوریه 2025 در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی برگزار شد. شرکت کنندگان در این اجلاس در بیانیه پایانی جنایت‌های رژیم صهیونیستی و تجاوزات وحشیانه آن علیه مردم نوار غزه را به شدت محکوم کردند. مواضع کشورهای آفریقایی درباره جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه در زمره مواضع مستقل و حائز اهمیت بوده است. آفریقای جنوبی کشوری پیشگام در دفاع از مردم غزه و محکوم کردن جنایت‌های صهیونیست‌ها بود. یکی از مسائلی که سال گذشته توجهات را در آفریقا به خود جلب کرد، افزایش فعالیت‌های شورشیان موسوم به M23 بود که گفته می‌شود تحت حمایت کشور رواندا هستند. این شورشیان وارد مناطقی در شرق کنگو شدند. دعوت می‌کنم گزارش کوروش فخر تاولی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در این خصوص بشنوید.
شورشیان M23 تحت حمایت رواندا بعد از گوما وارد بوکاوو در شرق کنگو شدند و می‌خواهند به پیشرویشان تا پایتخت کینشازا ادامه دهند. پل کاگامه رئیس جمهور رواندا با رد اتهام کشورگشایی از طریق گروه M23 میگوید مسلحینی در همسایگی رواندا در شرق کشور حضور دارند که جان رواندایی ها را تهدید میکنند.
افرادی مسلح هستند که در رواندا نسل‌کشی کردند و اکنون نیز با همان تفکر نسل‌کشی در شرق کنگو و تحت حمایت دولت کینشازا حضور فعال دارند.
وی به گروه نیروهای دموکراتیک رهایی بخش رواندا اشاره می‌کند که از قوم هوتو در رواندا هستند و در قتل عام حدود 1 میلیون نفری قوم توتسی این کشور در سال 1994 نقش داشتند. در مقابل مقامات کنگو رواندا را به اعلان جنگ علیه کشورشان با هدف کشورگشایی و بهره برداری از منابع غنی معدنی کنگو متهم می‌کنند.
حضور هزاران نظامی رواندایی در خاک ما، حمایت سیاسی و نظامی رواندا از شورشیان M23 و بهره برداری غیرقانونی از منابع طبیعی ما، بیشک ما را به سوی بحرانی با عواقب غیرقابل پیش بینی سوق می‌دهد.
M23 از حدود 1 سال قبل کنترل معادن طلا، قلب و کوبالت را در شرق کنگو در اختیار دارد. معدن روبایا در این منطقه یکی از بزرگترین معادن کوبالت جهان است که در صنایع میکرو الکترونیک استفاده می شود. به گزارش سازمان ملل، شورشیان ماهی حدود 1 میلیون دلار بابت این معدن عوارض می گیرند و صادرات کوبالت آن از طریق رواندا اقتصاد این کشور کوچک همسایه کنگو کینشازا را تقویت کرده است. در این حال اتحادیه آفریقا در اجلاس سران در آدیس آبابا درباره گسترش جنگ کنگو به کل منطقه دریاچه‌های بزرگ هشدار داده است. چند کشور آمریکایی به طور مستقیم درگیر مناقشه نظامی رواندا و کنگو هستند.
اگر رواندا به کشورگشایی ادامه دهد، به سمت بروندی نیز پیشروی می‌کند. هشدار می‌دهم ما بیکار نخواهیم نشست و جنگ فراگیر خواهد شد.
اوگاندا همسایه کنگو موضع مبهمی دارد. از یک سو نظامیان این کشور در کنگو حضور دارند و در کنار ارتش کنگو با یک گروه شورشی دیگر می‌جنگند و از سوی دیگر بنابر اعلام سازمان ملل این کشور از شورشیان M23 حمایت می‌کند. کوروش فخر تابوری، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
سودان از کشورهای مطرح آفریقایی سال گذشته درگیر جنگ داخلی بود با نیروهایی که خود را نیروهای پشتیبانی سری می‌خواندند. این درگیری‌ها بخش زیادی از توان و انرژی نیروهای ارتش سودان را به خود معطوف کرد. دعوت می‌کنم گزارشی را بشنوید در این زمینه از والی نعمتیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
حمله نیروهای پشتیبانی سری برای خروج از محاصره ارتش سودان در منطقه ام دورمان در پایتخت سودان. ارتش سودان اعلام کرده پاکسازی مناطقی که دشمن در آنجاست یکی پس از دیگری همچنان ادامه دارد.
الجيش السوداني
ارتش سودان محل حضور نیروهای پشتیبانی سری را با آتشی سنگین بمباران کرد. همچنین نیروی زمینی ارتش سودان چند پایگاه آنها را تصرف کرده.
این پل سوباست که شرق و غرب را به هم متصل می کند. پس از چند روز درگیری به کنترل نیروهای ارتش سودان در آمده.
بیشتر مناطق شرق نیل پاکسازی شده و فقط چند منطقه کوچک مانده. به مردم سودان درباره خبرهای خوب در روزهای آینده اطمینان می دهم.
پس از حدود 2 سال جنگ در سودان و پیشروی ارتش، زندگی عادی به مناطق اطراف پایتخت برگشته.
امیدواریم موفقیت‌های ارتش همچنان ادامه یابد تا مردم به خانه‌هایشان برگردند.
وزارت کشور سودان اعلام کرده نیروهای پشتیبانی سری پس از شکست و فرار از شهرها همه مراکز خدمات عمومی، اسناد و زیرساخت‌ها را از بین می‌برند.
با گسترش و ادامه جنگ داخلی در سودان، دسترسی به مناطق جنگ زده مشکل شد و کمک‌های بین المللی نیز کفایت نمی کرد. تنها برای اردوگاه آوارگان زمزم در شمال چاد ماهانه 400 کامیون غذا و دارو نیاز است. این بدون احتساب 10 میلیون نفر جمعیت دارفور است. کمبود مواد غذایی و دارویی فقط یک جنبه از فاجعه است. شماره بهیاران و کادر درمانی نیز کفایت نمی کند. کریستوفر لاکایر، دبیرکل سازمان پزشکان بدون مرز، در این زمینه گفت بیماران سخت ناچارن باید بستری و به طور منظم تغذیه و درمان شوند. خصوصا به کودکان دچار سوء تغذیه باید ساعت به ساعت شیر غنی شده و دارو داده شود.